در روانشناسی توسعه ما میپردازیم به اینکه توسعه در هر کشوری عاملهای روانی درش دخیلن، عاملهای ذهنی، یعنی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در یک جامعه ارتباط مستقیمی داره با عوامل رفتاری، ذهنی و روانشناختی. از جمله این عوامل خب ادراکات، نگرشات، ارزش‌های شخصی و همینطور باورهای نادرست یا باورهای محدود کننده، اسنادها، یعنی این که ما مثلا موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها رو به چی نسبت میدیم؟ به جهان خارج، به تقدیر، به سرنوشت، به دیگران و همینطور انگیزه‌ها و همینطور صفات شخصیت و رفتارهامون. به همین خاطر ما راجع به این برنامه به طور ویژه در واقع بنده معتقدم که زیربنای کارآفرینی و توسعه در هر کشوری عوامل ذهنی و روانشناختیه و از دو تا نگاه بهش میخوام بپردازم. یه نگاه فردگرایانه هست. خب یک سری عوامل فردگرایانه هست که در واقع فرد رو از این که تلاش بکنه کارآفرینی انجام بده باز میداره و اون رو به یک سری مسائل ذهنی، موهومات و شانس و تصادف در واقع به اون سمت سوق میده و به همین خاطر رو توانمندی های فردی خودمون خیلی حساب باز نمی کنیم. یکی دیگه از دلایل میتونه اون مرکز کنترل ما باشه، که اینکه ما شکست و موفقیت رو به چی نسبت میدیم؟ به خودمون، به توانایی های خودمون یا نه به دیگران، به اینکه بریم مثلا از دیگران بگیریم و اینکه دیگران رو پله بکنیم یا نه اینکه خودمون وقت بذاریم، انرژی بذاریم. و این نگاه وضعیت گرایانه هم بهش دارم و اینکه به این ما همونطوری که آقای دکتر فرمودن دولت و نهادهای رسمی ما اومدن مردم رو اصلا برنامه‌ریزی و شرطی سازی کردن به این که منتظر یه حقوق آخر ما، حالا اونایی کارمند دولت، اونایی که منتظر یارانه هستن، همه به نوعی منتظرن حالا سر ما یه یارانه، یه حقوقی بیاد تو حساب و همه نگاهشون معطوف به اونه.
آقای دکتر، این جمله شما، من یاد این جمله معروف میندازه که به جای ماهی دادن ماهیگیری یاد بدید. فکر می‌کنم تقریبا همون نگاهو دارید.
مثلا ما رو هر ماه مثلا 45,000 تومان یارانه میده به جای اینکه بیاد مثلا فرهنگ سازی بکنه که آقا شما چجوری میتونی پول در بیاری، سرمایه گذاری، ثروت آفرینی به چه شکلی، از چه راههای امکان پذیر، شما باید چه کارهایی انجام بدی.
آقای دکتر مروی، نظر شما در مورد صحبت های عبدالملکی و آقای دکتر تقی‌پور چیه و اینکه نقش سیاستگزاران در حوزه اقتصادی چیه که چیکار میتونن بکنن که منی که در این جامعه دارم زندگی میکنم تولید کننده بودن رو در واقع انتخاب بکنم؟
نکاتی که آقای دکتر عبدالملکی گفتن و همطور نکاتی که آقای دکتر تقی‌پور گفتن تقریبا میشه گفت به لحاظ اقتصادی هم پذیرفته شده است. یعنی اینکه به هر حال ما جامعه‌ای رو داریم که نگاهش اینه که تولید کار سختیه. این نگاه فقط نگاه نیست، واقعیت هم هست. وقتی شما در مثلا موضوع شاخص بهبود فضای کسب و کار، شاخص آزادی اقتصادی، اینجور شاخص ها نگاه میکنیم، میبینیم وضعیت اون سال به سال داره بدتر میشه. این گزارش بین المللی جهانیه، خب نشون میده که واقعا وضعیت هم همینه. حالا من هرچی هم بخوام بگم نه وضع کسب و کار و کارآفرینی خوبه، من فردا که میخوام برم فلان اداره مجوز رو بگیرم و ببینم برای گرفتن یه مجوز ساده مثلا کلی بعد وقت بذارم، همه اون حرفایی که شنیدم رو میذارم کنار، آنچه که دیدم رو باور میکنم و این درسته. یه نکته ولی به نظرم میاد که اون نکته توی این روایته برای من میگم بازم جذابتره، اینه که ما گاهی وقتا ما خیلی دوست داریم زود به یه هدفی برسیم، خیلی زود داریم اون مسیری که باید برای یک اتفاقی طی بشود و طی نکنیم. مثلا دارم میگم هممون میدونیم که کشاورزی، یه مثال خیلی معروف توی اقتصاد هست، میگه که آب برای بدن مفیدتره یا الماس؟ برای همه موجودات و برای همه انسان‌ها آب یک کالای حیاتیه، یک محصول ضروریه، اما الماس اینگونه نیست. اما الماس قیمتش بسیار گران‌تر از آب خیلی ارزان‌تره. حالا اقتصاددان‌ها یه تعدادشون اومدن گفتن این به خاطر مسئله کمیابیه، اسکرسیتی رو مثلا آوردن گذاشتن وسط، ولی یه تعدادی هم اومدن گفتن نه، مسئله کمیابی نیست، مسئله این هستش که آدم‌ها چیزی رو که راحت‌تر به دست بیارند براشون شاید کم ارزش‌تر باشد و چیزی رو که مثلا کمیابه رو که بیشتر دوستش دارن و مثلا رفتن سراغ این، خب چون الماس تعدادش کمه مثلا این اتفاق افتاد. حالا از این چی رو می‌خوام برداشت بکنم، اینه که کلاً اون انسان عقلایی اقتصاد کلاسیک که دنبال حد اکثر کردن مطلوبیته و حد اکثر سازی مطلوبیتش تعریف میشه به حد اکثر دموریز بتر، حد اکثر داشتن بیشتر لذت براش ایجاد میکنه، اون تو اون لحظه آخر بین انتخاب برای زحمت کشیدن تولید یا انتخاب کردن به سمت یک کار سوداگرانه ای که شاید برای سود داشته باشه حتما میکشه سمت اینکه بره سمت کار سوداگرانه، چون لذت بیشتری دنبال میکنه.
آقای دکتر معذرت میخوام، الان دیگه اصلا کار سوداگرانه نیاز به فکر و خیلی وقتا سوداگری خودش نیاز به برنامه‌ریزی داره، الان نیازی نداره. شما همین امروز الان با هم بعد از برنامه بریم تو صرافیهای تهران یا هر جای کشور، اصلا نیازی نداره، فقط کافی شما حدود 70 میلیون تومان پول داشته باشی، اونجا دلار رو بگیری و بری صرافی بغل یا توی بازار آزاد بفروشی و 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان به دست بیاری.
من
یعنی حقوق نزدیک به 15 روز یک کارگری که حداقل دستمزد رو داره دریافت میکنه. خب من این رو متوجه میشم که این ضد تولیده، ضد انگیزه است، ضد فرهنگ کار و تلاشه که از ما به ما از بچگی آموزش دادن تو خانواده هامون. من چقدر باید منتظر ببونم که سوداگرا کار خودشون رو بکنن تا سیاست‌های غلط اقتصادی اصلاح بشه؟ و چقدر باید در این دنیا که هممون پذیرفتیم جامعه اطلاعاتی، جامعه ارتباطی، دهکده جهانی، ارتباطات مرز نداره دیگه آقای دکتر. من اگر شما فرض بفرمایید که الان توی این استودیو پر از جواهر، گران قیمت‌ترین کالایی که توی دنیا وجود داره توی این استودیو باشه، ما چند درها بسته است، پنجره بسته است، نمیتونیم جنسی رو از اینجا خارج بکنیم و تبادلی صورت نمیگیره، ما چند روز اینجا میتونیم زنده بمونیم؟ بین جواهر، بین ارزشمندترین کالای جهان جونمون از دست میدیم. آی دکتر هممون از بچگی شنیدیم و طول تاریخ داریم میگیم که ایران منابع متعددی داره، طلا داره، ثروت داره، نفت داره، گاز داره. چه چیزی میتونه وضعیت اقتصادی ما رو تغییر بده؟ تولید.
بله.
چه چیزی میتونه این تولید رو تأکید بکنه؟
فکر میکنم به قسمت خوبی از بحث رسیدیم. یک بخشی از برنامه رو با هم میشنویم و دوباره برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم.
شغل شما چیه؟
فست فود داریم، رستوران.
اگر دو تا فرصت شغلی برای شما پیش بیاد که تقریبا از نظر مالی یکسان باشن ولی یکیشون کار تولیدی باشه یکیشون کار تولیدی نباشه، شما سراغ کدوم میری؟
مسلما تولیدی بهتر از واسطه گیری، اگه بشه انجام بدیم، عواد اولیش باشه، بشه کار انجام داد، چند نفر اشتغال به کار پیدا میکنن، خب این خودش کارزاییه، 20 نفر 30 نفر کارگر بیاد کار کنه، چند تا خانوار نون ببرن، خیلی بهتره.
چرا بهتره؟
خب برای مملکت، برای آینده، برای همه، رو پای خودمون واشیم، خیلی بهتره.
با توجه شرایط اقتصادی امروز من سراغ واسطه گری میرم، چون تولید خیلی حمایت نمیشه و کسی دنبالش نمیره.
شغل شما چیه؟
تولید و پخش عینک.
من سمت تولیدی میرم بیشتر، برای اینکه علاقه بیشتری دارم به تولید، تونم تولیدی و خیلی کار راحت‌تری، چون آشناهای بیشتری دارم، کسب و کارشو بهتر بلدم و خیلی راحت‌تر میتونم از این کار کسب درآمد کنم.
مثلا تولید چه محصولی شما پیش قدم میشین؟
تولید پوشاک، تولید لباسای مختلف، یا مثلا تولید پوشاکم نباشه، تولید کار اصلی که خودمون داریم، کار دم و دستگاه های ماشین مثل رینگ، لاستیک، فرمون، چیزایی که مربوط ماشین میشه بیشتر، صفحه، کلاج، دیسک.
شغل شما چیه؟
اوت گالری ماشین، خرید فروش ماشین.
به نظر شما وقتی آدم ها شرط شغلی یکسانی براشون به وجود میاد، تو معیار انتخابشون سمت چه شغلایی میرن؟
سمت شغلایی که آرامش بیشتری داشته باشه از نظر اقتصادی و از نظر درآمدی هم خوب باشه.
بالاخره اکثرا بیشتر به سمت شغلی میرن که علم اون شغل رو دارن، کسب و کار اونو بهتر بلدن و میتونن اون کار راحت‌تر انجام بدن.
معیاراتون چیه؟ مثلا درآمدش خوبه یا مثلا آرامش بهتری داره؟ معیاراتون چیه؟
آرامش بهتری داره، خیلی درآمد بیشتری هم داره نسبت به کارهای دیگه، اما بلده کاری میکنه.
اگه به شما الان یه مبلغ قابل توجهی وام قرض الحسنه بدن، اونو به چه کسب و کاری میزنی؟ یعنی چه کسب و کاری باش راه میندازی؟
خب من تو شغل خودم میدونم، چون رستوراندار هستیم، دستگاه‌های جدیدتر برای رستوران توسعه بیشتر، شعبات بیشتر انجام میدیم، سطح تهران برای بهتر شدن کار خودمون.
بسته گزارشی امشب رو با هم شنیدیم. شما به عنوان عضوی از یک خانواده چه نظری درباره نگهداری طلا در خونه و در سبد خانوار دارید؟ آیا نگهداری طلای زینتی کار مغروم به صرفه‌ایه یا خریداری کردن طلای آب شده و سکه؟ شاید هم شما جزو افرادی باشید که ایجاد یک کار تولیدی رو
به خرید و نگهداری طلا ترجیح بدیم. روایتی از جریان کشف معدن طلا رو با هم شنیدیم. جالبه بدونید که تمام طلاهایی که امروزه در معادن وجود دارن از انفجار سنگهای آسمانی در میلیاردها سال پیش به وجود اومدن. احتمالاً باید خوشحال باشیم که در زمان منفجر شدن سنگهای آسمانی بازار ویروسی شدن اخبار داغ نبود، وگرنه شاید کاشفان و جویندگان و یابندگان طلا راهی آسمان می شدن.
تئوری ذهن. روایت ها چه تأثیری در تصمیم گیری های اقتصادی میذاره؟ روایت ها چطور رفتار اقتصادی مردم رو، چطور یک روایت بین مردم همه گیر میشه؟ تئوری ذهن.
سامانه پیامکی برنامه تئوری ذهن 3036-37 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دو کانال ارتباطی شما هستند که میتونید نقطه نظراتتون رو و تاثیرگذارترین قسمت روایت امشب رو با ما در میون بگذارید و شما هم در بحث ما مشارکت بکنید. اما تا این لحظه برنامه درباره تب طلا، اثرات اون از منظر اقتصادی، اجتماعی و روانشناسی گفتگو کردیم با کارشناسان محترم برنامه. به اینجا رسیده بودیم که در واقع در کنار تمام عوامل تعیین کننده، نقش فردی، نقش فرد ما هم تأثیر گذاره. به همین دلیل من بحث رو با آقای عبدالملکی ادامه میدم. آقای عبدالملکی، شما نظرتون در این زمینه چیه؟ تمام عوامل تعیین کننده را اگر در یک سوی ماجرا در نظر بگیریم، اون نقش فردی افراد که در جامعه هستن در خصوص این موضوع چی میتونه باشه؟
عرضم به حضور شما، خب عرض کردم اول برنامه، ما از منظر روانشناسی توسعه به این مقوله میپردازیم و از این منظر خب ما عمدتاً، یعنی به طور کلی، ما یه جامعه‌ای هستیم که ضد تولید، ضد توسعه و رفتارهای عملاً رفتارهای ضد توسعه و ضد تولید داریم و این به خاطر یک سری ویژگی‌هایی است که ما داریم منظر روانشناختی و خب این ویژگی‌ها رو تا ما حل نکنیم، درست نکنیم، قاعدتاً همین مسائل هست. یعنی ما الان از نظر اقتصادی خب از نظر منابع جز 5 کشوری هستیم که منابع معدنی جهان را داره هستیم و این نمیتونیم استفاده بکنیم واقعا. یعنی علت اقتصادی نداره این موضوع، علت حتی فرهنگی و سیاسی هم نداره، به نظر ما علت روانشناختی داره و بایستی در اون ویژگی های روانشناختی جامعه اینو جستجو کرد و اون مسائل روانی که به نوعی حالا ما میگیم مثلا بحران های روانی حل نشده، یعنی ما جامعه‌ای هستیم که بحران های روانی حل نشده داریم، بحران های ذهنی حل نشده داریم که حالا یه سریش تاریخیه، یه سریش به خاطر ویژگی های خودمونه، مسائل فرهنگی مونه و ما بایستی اینها رو ابتدا درمان بکنیم تا بتونیم به عنوان کشوری که صاحب کشور چهار فصل هستیم، صاحب کشوری هستیم که منابع خدادادی فراوانی داره، بتونیم درست استفاده بکنیم و در این حال برای آینده هامون هم اینها رو سهمی از اینم بذاریم برای اونها. خب چند تا از ویژگی ها رو من عرض میکنم خدمت شما. یه سری حالا عوامل فردی، یه سری عوامل وضعیتیه. عوامل فردی که بخوام بهش اشاره بکنم، این ما جامعه‌ای هستیم که مهم بودن برای افراد مفید، مهمتر از مفید بودنه. یعنی ما همه دوست داریم از جایگاه و شأن برخوردار باشیم، مهم باشیم، اما مفید نیستیم واقعا، دستاوردی نداریم. عنوانگرایی و بیماری مدرک‌گرایی داریم. ما هممون به القاب و عناوین دهن پرکنی مثل دکتر و مهندس و رئیس و اینا، ولی عملا مثلا ما میبینیم که خیلی خروجی نداریم. دکتر هستیم، مهندس هستیم، چقدر افراد دکتر و مهندس هستن، ولی آیا همه خروجی های خیلی عالی در حد مثلا مدرک تحصیلی داریم یا همش دنبال عنوان هستیم؟ یه عنوانی به ما بزنن مثلا آقای دکتر، آقای مهندس، آقای رئیس، ولی عملا کاری پیش نمیره. یکی دیگه از ویژگی ها تشریفات گرایی و ادعا گراییه به جای مسئله گرایی. ما مسئله محور نیستیم، به زندگی به عنوان یک مسئله نگاه نمی کنیم، به عنوان اینکه حالا یه تشریفات، اینکه ما خودمون رو هر جور شده به دیگران ثابت بکنیم. خب اینا ویژگی های فردیه که همه ما تک تک داریم، بیشتر داریم، حالا نمیگم 100%، ولی اکثرا این ویژگی ها رو داریم و تا اینا رو ازش عبور نکنیم، اینا رو پشت سر نذاریم، نمیتونیم به اون واقعیت زندگی دست پیدا بکنیم. یکی از دیدگاه بحث وضعیت گرایی، حالا یه نکته اشاره کردم بخش اول صحبتم، اما ما از دیدگاه وضعیت گرایانه کلا یه جامعه ای هستیم، دولتمون هم خب طبق همین شکل گرفته دیگه. ما درک دوگانه داریم، درک دوگانه یعنی یه بخشی از جامعه ما سنتیه، یه بخشی مدرنه. این بخش های سنتی و مدرن به جای اینکه همدیگر رو پوشش بدن، همدیگر رو ارتقا بدن، هم افزایی داشته باشن، این دو بخش با هم ناهمخوانن، تعارض دارن. مثلا بخش سنتی جامعه ما میگه خب پول چرک کف دسته، یا مثلا میگه ثروتمندان بهش نمیرن، یا ثروتمندی یک فعالیت غیر الهیه. خب بخش سنتی مدام اینه، یعنی اینجوری برنامه ریزی شده، شرطی شده که نگاهش به پول و ثروتمندی و سرمایه گذاری همچین نگاه منفیه. از اون طرف خب بخش نوع جامعه ما که عمدتاً جوانان و نوجوانان ما هستن، اونا در یه فضای دیگه زندگی میکنن، یه سبک جدیدی از زندگی رو برای خودشون تعریف کردن. و خب این دو بخش به جای اینکه همدیگر رو هم افزایی داشته باشه، همدیگر رو ارتقا بدن، با هم مدام در حالت تعارضن و همین جلو توسعه در واقع کشور رو گرفته. یکی دیگه از ویژگی ها این که رشد موازی داریم. رشد موازی یعنی این که ما در کشورمون نهادهای مختلفی داریم موازی با هم فعالیت میکنن، ماموریت‌هاشون یکیه، مسئولیت‌هاشون یکیه، اما اینها باز همدیگر رو قبول ندارن. مثلا راجع به یه موضوعی، موضوع اجتماعی یا اقتصادی، ما 10 تا نهاد و سازمان داریم، همه همون ماموریتشون مشترکه، اما خروجی‌هاشون معلوم نیست و همینطور مسئولیت پذیری هم ندارن، در نهایت پخش مسئولیت میشه، یعنی معلوم نیست بالاخره مثلا مسئول آسیب‌های اجتماعی کشور کیه، مسئول بحران‌های اقتصادی کشور کیه، کدوم سازمانه، آیا اون وزارتخونه از این سازمانه، این نهاده، در نهایت هیچ کم به گردن نمیگیره. بنابراین این رشد موازی که در واقع همون ساختارهای معیوب و موازی که ما ایجاد کردیم نمیذاره. خب اینم یکی از موانع در واقع رشد و کارآفرینی و توسعه است که باید اینها به نوع این سازمان‌های موازی ادغام بشه و در یک سازمان یک پارچه و مشخص که بشه در واقع مسئولیت پذیری هم داشته باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما آقای دکتر مروی، اجازه بدید من قانع نشم و از شما سوال اقتصادیم رو اینطوری بپرسم که چرا من باید قانع بشم که طلا ارزش آفرین و سودآور نمیتونه باشه به اندازه تولید و نرم دنبال طلا و بعد برم تولید کننده باشم؟ توجیه اقتصادی چی؟
نه، طلا هم ارزش آفرین هستش و ارزشمنده. اساسا طلا خیلی مبنای سنجش ارزش بوده در تمام تاریخ، یک چیز فطری انسانی هم، مثلا همه آدم ها در همه کشورها و فرهنگ ها طلا رو دوست داشتن. آنچه که به نظرم وجود داره اینه که ما باید یک تفاوتی بین اون معدنکاری که تو این داستان شما میخواد از طلا و اون معدن یک شبه پولدار بشه داشته باشیم، تا کسی که کارش معدن طلاست و حالا معدنکاری که تو این حوزه وجود داره. این داستان و آن چیزی که آقای دکتر تغییرپور و آقای دکتر عبدالملکی گفتن یه خروجی داره که من میخوام این رو تأکید بکنم. تا ما تا زمانی که جانب این سرسره اقتصادی ما به سمت فعالیت‌های غیر مولد شیب باشه، هزاری هم سیاست گذاری بکنیم، هزاری هم حرف بزنیم، هزاری هم منابع به این اقتصاد تزریق بکنیم، سمت تولید نمیره. سالهای اخیر کارهای خوبی شده، نمیدونم قانون مالیات بر عایدی سرمایه گذاشتن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی گذاشتن و خیلی میخواستن با ابزار مالیاتی این روش و این سرسره رو کمی متعادل‌ترش بکنن. شاید این سرسره تبدیل به یه الاکلنگ بشه که یه بخشش به حال به سمت مولدها باشه، یک سمتش غیر مولدها. اما تا این رو درستش نکنیم این اتفاق نمیفته. و یه چیز دیگه همینه که به هر حال باید بپذیریم که در جامعه‌ای هستیم که نگاه به تولید نگاه سختیه و حالا به دلایل تاریخی، به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هر آن چیز دیگری که هست، اینه که ما کلن از تولید کمی گریزان هستیم. لذا باید تو برنامه ریزیامون امتیاز بیشتر و شرایط بهتری رو برای تولید فراهم بکنیم نسبت به یک کشوری که شاید توی اون تولید خوب باشه. من فکر میکنم مثلا شما در مقایسه با کشورهای دیگری مثل شرق آسیا که اونها عموما زحمت کشیدن رو خیلی بد نمیدونن، خیلی باش کنار اومدن، ما تو ایران خودمون خب یه ذره اینجوری نیستیم که ترجیحمون اینه که مدرکی رو بگیریم پشت میز بشینیم و این فضا رو داشته باشیم. باید کمی شرایط به سمت تولید و مولد بودن رو تسهیل بکنیم تا خود به خود یه مقداری سرمایه ها و فعالین اقتصادی اون بر بره.
آقای دکتر تقی پور، شما نظرتون چیه و اینکه در فضای ارتباطی جامعه به نظرتون باید چه بازنگری بشه، چه اتفاقی باید رخ بده که منی که عضوی از این جامعه هستم انتخاب بکنم تولید کننده بودن رو، مولد بودن رو؟
ابتدا این رو عرض بکنم که عرایزم فقط بحث سیاست گذار نیست. من فکر میکنم مسئولیت های فردی خودمون رو هم باید در نظر بگیریم برای اینکه یک اقتصاد پویا داشته باشیم، به سمت تولید بریم. طبیعتاً ایجاد و حفظ رابطه متقابل و احترام به روابط بین فردی و همینطور در خدمت اهداف کلان کشور بودن به نظرم یکی از اون مسائل ارتباطی هستش که اتفاقا میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. ما متاسفانه بسیاری از اقدامات تولیدیمون فاقد پیوست‌های ارتباطی و رسانه‌ای هستش. ما از معجزه ارتباطات کمترین استفاده رو داریم میکنیم برای اینکه بتونیم در بازار موفق عمل بکنیم. کالا رو بسیاری از تولیدگران ما کالا رو تولید میکنن ولی به هنگام فروش مشکل دارن. اینجا هستش که تکنیک ها و تاکتیک های ارتباطی و اطلاع رسانی و رسانه‌ای میتونه به کمکشون بیاد، بسیاری از مسائل رو حل بکنه. ما در درون سازمان های تولیدیمون و عموما سازمان ها در بخش درون سازمانی دچار سوء تفاهم های ارتباطی بسیاری هستیم به دلیل جابجایی ارزش ها. ما توی فضای کاریمون به همدیگه اعتماد لازم رو نداریم، رایج هست و متاسفانه هر روز هم دامن زده میشه که ما به جای اینکه کمک کننده و یاریگر همدیگه باشیم همیشه به عنوان یک سد و مانع برای پیشرفت همدیگه عمل میکنیم. ماها هستیم که میریم مسئول میشیم، ولی من برای گرفتن یک مسئولیت از همه راه‌های غیر معمول و غیر اخلاقی و غیر ارزشی استفاده میکنم. اینا شعار نیستش، واقعا واقعیتایی هستش که داریم میبینیم. اگر ما بتونیم از تکنیک ها و تاکتیک های ارتباطی به موقع و درست استفاده بکنیم به نظرم هزینه های تولید رو کاهش میدیم. یکی از موانع تولید ما حتما و حتما در واقع هزینه هستش و بحث رقابتی نبودن کالاهامون در کنار کیفیت و مسائلی از این دست. در اینجا روابط عمومی، رسانه میتونه واقعا به کمک تولیدگران بیاد. مشروط بر این که تولیدگران از ابتدای کاری که دارن انجام میدن، ابتدای برنامه‌ریزی برای تأسیس یک واحد تولیدی، واقعا روابط عمومی یا ارتباطات رو به عنوان بخش هزینه ساز دستگاه خودشون و سازمان خودشون و شرکتشون در نظر نگیرن، به عنوان یک سرمایه گذاری ببینن. نمونه های موفقی هم داریم. حالا به دلیل شرایط موجود همه مردم، بخش زیادی از مردم در واقع مسائل و مشکلات اقتصادی باعث شده که واقعا عصبی بشن و تنش‌های زیادی رو تجربه بکنن در طول روز. اما تجربه‌های موفق زیادی هم داریم که امیدوار هستیم با استفاده از این تجربه‌ها که در حوزه ارتباطات اتفاق افتاده، شاهد اثر بخشی بیشتر واحدهای تولیدی موجود و ایجاد رغبت برای تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی توسط علاقمندان باشیم.
خیلی متشکرم جناب دکتر تقی‌پور. اما در لحظه‌های پایانی برنامه توری ذهن هستیم. جمع‌بندی سه کارشناس بزرگ را حاضر در استودیو رو میشنن. آقای دکتر مروی سخنان پایانی شما رو میشنن.
خیلی ممنونم، متشکرم. سیاست‌گذار ابزاری در اختیار داره به اسم قانون، آیین‌نامه، مقررات و هر چیز دیگری که هست. اون باید این ابزارش رو به گونه‌ای طراحی بکنه که منی که مخاطب اون ابزار قرار میگیرم احساس بکنم که برای فعالیت مولد این قانون امتیاز ویژه تری قائل هست تا کار غیر مولد کردم. و البته در یک قدم دیگر ما باید یه مقداری این دامنه مولد بودن و تولید رو و ارزشمندی رو هم یک کمی بازبینی بکنیم. گاهی وقتا بعضی فعالیت ها مثل مثالی که آقای دکتر تقی‌پور زدن، مثلا حوزه روابط عمومی، ما شاید این رو کمتر به عنوان یک حوزه مولد بودن نگاه کردیم. توی حوزه اقتصاد وقتی مثلا تولید ناخالص ملی رو حساب می‌کنیم شاید کمتر بگیم ما مثلا خدمات این گونه‌ای چقدر ارزشمند هستن. اگر کمی تعریف‌های این حوزه رو هم متفاوت بکنیم شرایط بهتری رو انشالله خواهیم داشت.
خیلی متشکرم. اما جناب آقای دکتر عبدالملکی در خدمت شما هستیم برای شنیدن جمع‌بندی.
بله چشم. عرضم به حضور شما، ما در روانشناسی بر این باوریم که در واقع بین سلامت روانی و سرمایه های روانشناختی مثل کارآمدی، مثل اعتماد، مثل تاباوری و تولید ناخالص ملی همبستگی وجود داره. یعنی اینا تحقیقات ثابت کرده که هرچقدر در واقع جامعه شاد و امیدوار و سالم باشه، اون جامعه توسعه یافته تره و به همین طور در واقع توسعه نیافتگی از منظر روانشناسی به معنای کمبود ثروت و عدم تراکم سرمایه نیست، بلکه در واقع نقش متغیرهای روانشناختی خیلی مهمه، مثل انگیزه پیشرفت، مثل نیاز به موفقیت، خب یا تمایل داشتن به موفقیت. خب اینها واژه نیستن. مثل انگیزه پیشرفت یا نیاز به موفقیت یا تمایل برای موفقیت عاملهای روانشناختی هستن که از طریق حالا رسانه ها و دولت میتونه در واقع برنامه‌ریزی بکنه، فرهنگ سازی بکنه، آموزش بده به جامعه، توانمندسازی ذهنی انجام بده، جامعه رو به سمت در واقع کارآفرینی و کار تولیدی و همینطور افراد رو ما بیایم سوق بدیم به این که اون پتانسیل های درونیشون رو فعال بکنن، به جای اینکه همش نگاهشون به بیرون باشه، نگاهشون به دولت باشه، نگاهشون به این باشه که وضعیت اقتصادی جامعه چی میشه، دلار چی میشه، نمیدونم برجام چه اتفاقی میفته. به جای اینکه ما نگاهمون به اونها باشه، بیایم پتانسیل های درونی و ذهنی جامعه رو فعال بکنیم که هر فردی خودش یه کارآفرین بشه و از حداقل امکاناتی که در اختیار داره بتونه در واقع مثلا یه کار تولیدی رو شروع بکنه. کما اینکه خیلی از این سرمایه گذاران و خیلی از این ثروتمندان جهانی ما وقتی بررسی میکنیم، اینها مثلا اومده از پارکینگ خونه هاشون شروع کردن یا مثلا شدن یه برند جهانی. اینا نکته های مهمیه که انشالله ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبدالملکی. به موضوع سلامت روان اشاره کردید، مهمترین زیرساخت و زیربنایی که حال جامعه رو تعیین میکنه. از شما متشکرم. اما جناب آقای دکتر تقیب پور، شنونده سخنان پایانی شما هم هستیم.
کارکرد و خروجی تمام اقدامات در حوزه روابط عمومی و رسانه تسهیل سازی هست، ایجاد محبوبیت و مقبولیت هست و همینطور مشروعیت. من امیدوارم در شرایط سختی که به سر میبریم همه ما با شناسایی مسئولیتمون و کارشناسان و استادان حوزه ارتباطات با درک واقعیت‌های روز جامعه دانش و تخصص خودشون رو به کار بگیرن، برای اینکه در واحدهای تولیدی اثر بخشی لازم رو داشته باشن، چه در ارتباطات درون سازمانیشون و چه در ارتباطات برون سازمانیشون. تلاش بکنیم که طبق فرمایش‌های دکتر حال بهتری داشته باشیم و بتونیم موانع رو پشت سر بذاریم. اینها نافی تقویت ارتباطات بین المللمون نیست. متاسفانه ما در حوزه ارتباطات بین الملل بسیار ضعیف داریم عمل میکنیم. بحثم وزارت امور خارجه نیست، کلان ارتباطات بین الملل رو دارم میگم که اونها هم مجری سیاست های بخش های مختلف حکومتی هستن. اگر بتوانیم ارتباطات بین الملل در کنارش ارتباطات داخل کشور و حوزه های سازمانیمون رو در واقع اثر بخشتر بکنیم، به نظرم اون بحثی که خدمتتون عرض کردم به عنوان خروجی اقدامات ارتباطی، یعنی تسهیل سازی، ایجاد مقبولیت و مشروعیت رو بهش خواهیم رسید.
خیلی متشکرم از هر سه بزرگوار حاضر در استودیو، قدردانی میکنم. از نقطه نظرات ارزشمند شما بهره مند شدیم و با شما خداحافظی میکنم. به سرمایه گذارانی که قصد ورود به بازار طلا رو دارن یادآوری میکنیم که قیمت این فلز متأثر از هزینه های تولیدی، عرضه پول، ثبات یا به هم ریختگی سیاسی و اقتصادی در جهان، تقاضای جواهرات و صنعت است و وابسته به تصمیم گیری های بانک های مرکزی و صندوق بین المللی پوله. به یاد داشته باشیم که طلا منبع محدودیه که تحت تأثیر اوضاع اقتصادی جهان قرار گرفته. از اینکه با برنامه توری ذهن امشب هم همراه بودید از شما سپاسگزارم و تا برنامه بعدی شما را به خدای مهربان می‌سپارم.
اینجا تهران، جام جم پخش شبکه رادیو